باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از سری برنامه‌های خانه مهر مهمان دیدگان شما هستیم. اجازه میخوام قبل از هر چیزی عرض سلام و شب بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. من هم خدمت شما مجری گرامی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که در واقع خوب و خوش و خرم باشن.
سلامت باشید حاج آقا. همونطور که بینندگانمون مستحضرن، هفته گذشته حاج آقا شما پیرامون سن ازدواج صحبت فرمودید. میخواستم بدونم که این هفته آیا در حول همین موضوع صحبت میکنید یا بحث جدیدی رو انشالله در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکاتی که خیلی در فضای ازدواج در سالهای اخیر مطرح شده این هست که ما برای چی باید ازدواج کنیم؟ اصلا کی گفته باید ازدواج کنیم؟ ازدواج چه فایده‌ای داره که باید ازدواج بکنیم؟ بنابراین ما امروز هدفمون این هست که به این سوال پاسخ بدیم و در واقع موضوع بحث ما اهداف و آثار ازدواج هست. بنابراین بحث سن رو هفته گذشته به حد کافی به نظرم مطرح کردیم و مگر اینکه سوالاتی باشه توی زمین جواب بدیم، نکاتی که لازم بود رو توضیح دادیم توی زمین.
خیلی ممنون. پس انشالله این هفته و این جلسه قرار پیرامون اهداف و آثار ازدواج از محضرتون استفاده کنیم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم خیلی وقتا اتفاق میفته ما با بسیاری از جوانها که صحبت میکنیم یا خیلی از افراد خودشون میان سوالات میپرسن یا به هر حال در گفتگوهای خانوادگی اتفاق میفته، بسیاری از جوانها میگن خب ما برای چی باید ازدواج کنیم؟ ازدواج چه معنایی داره؟ چه فایده‌ای داره؟ ازدواج کردیم که چی بشه؟ آیا ازدواج بکنیم برای خودمون دردسر درست بکنیم؟ ازدواج بکنیم اتفاقاتی بیفته و ما درگیر بشیم؟ الان آزادیم، راحت در واقع میریم سر کار، میریم درسمون رو میخونیم، نه مسئولیتی داریم، نه کسی با ما کاری داره، نه مهمونی دعوت میکنن به زور که حتما باید بیای، نمیدونم خونه خاله خونه عمه، رفتی نرفتی بالاخره آزادیم و خودمون هر جور دلمون خواست زندگی میکنیم. معمولا اینو مطرح میکنن و معمولا در جواب این که ازدواج خوبه سوال میپرسن که ازدواج چه فوایدی داره و این طبیعتاً چیزیست که در خیلی از وقتها برای جوانها بی پاسخ میمونه.
خب البته استاد یک نکته‌ای که الان به ذهنم میرسه اونم اینه که اونطور که خاطر من هست عوامل بازدارنده ازدواج که شما میفرمودید این بحث آزادی رو اونجا مطرح فرمودید.
بله.
حالا اون همون سبب و دلیل دوباره همینجا تداخل میکنه درسته؟
نه ما اونجا کار نداریم با اون بحث آزادی، فقط به عنوان اینکه جوانها معمولا مطرح میکنن و از زیر کار در میرن و از زیر اینکه بخوان ازدواج کنن در میرن این مسئله رو مطرح میکنه. اما سوال اصلی اینه که خب اگر ما میخواییم تشویق بکنیم جوانهامونو برای ازدواج، خب طبیعتاً چه فوایدی برای ازدواج مترتبه، چه آثاری برای ازدواج مترتبه، اینها رو بیان بکنیم جوانها بدونن و بر اساس اونی که هست ببینن که اگر ازدواج کردن چه اتفاقهایی میفته. و طبیعتاً بحث آزادی رو ما قبلا صحبت کردیم و اینجا نیازی به مطرح کردن دوبارهش نیست. عرض کنم خدمتتون که یکی از اهداف اصلی که در فضای ازدواج مطرح میشه بحث ارضای نیازهای مشروع عاطفی و جنسی هست. طبیعتاً یکی از اتفاقهایی که میفته این هست که انسان وقتی به سن بلوغ رسید از لحاظ عاطفی احساس میکنه که باید یک همراهی داشته باشه از جنس مخالف و با او بتونه ارتباط عاطفی داشته باشه، با هم گفتگو بکنن، کلامی داشته باشن، به هر حال ارتباطهای لمسی و بدنی خاصی با هم داشته باشن و طبیعتاً در کنار هم و با حضور هم یک آرامشی رو پیدا بکنن. در آیه 21 سوره روم هم به این مسئله اشاره میشه که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که در واقع ما از خودتون همسرانی برای شما آفریدیم که لتسکنوا الیها، که شما در کنار اونها آرامش پیدا بکنید و احساس آرامش به شما دست بده. و جعل بینکم مودتا و رحمه. خب این مسئله آرامش مسئله بسیار مهمی است که خیلی از افراد در فضای خارج از خونه جستجو میکنن، فکر میکنن صرفا با ارضای نیاز عاطفی که برفرض دختری و یک پسری کنار هم باشن به راحتی میتونن این نیاز عاطفی رو برآورده بکنن. اما این نیاز عاطفی صرفا و فقط و فقط در فضای ازدواج هست که به درستی فراهم میشه و به وجود میاد و فرد با اون ارضا میشه. دلیل چیه؟ دلیل اینه، من خیلی میخوام ساده و رک با بینندگان عزیز صحبت بکنم. شما فرض بکنید یک پسری با یک دختری دوست هستن، کنار هم هستن، با هم میرن بیرون، گردش میرن، کافی شاپ میرن، جاهای دیگه میرن و ارتباط دارن. خب قاعدتا اونجوری که ما داریم میگیم از لحاظ عاطفی و از لحاظ جنسی اگر دو نفر کنار هم باشن و بتونن همدیگر ارضا کنن آرامش به دست میاد. خب این آرامشه چرا در این دو نفر نیست؟ همین افرادی که همچین ارتباطایی رو دارن از خودشون بپرسن ببینن آیا این آرامش رو دارن. من معتقدم که اکثر اینها میگن آرامش رو ندارن، چون به ما مراجعه میکنن تو مشاوره ها و جاهای دیگه. چرا این آرامش وجود نداره؟ چون این دختر خانمی که کنار این آقا پسر نشسته همیشه استراب داره که این آقا پسر با من ازدواج خواهد کرد یا نه، از ته دلش منو دوست داره یا دوست نداره، نکنه یه دوست دختر دیگه ای داشته باشه. اون آقا پسر با خودش فکر میکنه نکنه این دختر خانم با یه پسر دیگه رابطه داشته باشه. همینو شما در نظر بگیرید ببینید که چه احساسی در فرد ایجاد میکنه. نه تنها آرامش به فرد نداده، بلکه چه کار کرده؟ بلکه در کنار این یک اضطراب خیلی شدید برای فرد هم ایجاد کرده که تو معلوم نیست واقعا ته دلت با من هست یا نیست. جالبه افرادی که تو فضای عشق کار کردن، قبلا هم فکر میکنم صحبت کردیم، فردی به نام اشترنبرگ یا با تلفظ انگلیسی استرنبرگ در مورد مثلث عشق صحبت کرده، گفته مثلث عشق از شور و شهوت، صمیمیت و تعهد شکل گرفته. گفته اگر هر سه تا اینها بالا باشه یک عشق کامل و قوی هست. خب تعهد کجاست؟ تعهد فقط در فضای ازدواج اتفاق میفته. بله. یعنی من حاضرم به خاطر اینکه در کنار تو باشم و با تو محبت و بدبستان عاطفی و زناشویی و جنسی داشته باشم، حاضرم بیام یه قرارداد اجتماعی محکم ببندم، برم در محضر خونه بنویسم بگم این فرد همسر بنده است
و به همه اعلام کنم.
بله به همه اعلام میکنم و تو هم اعلام میکنی که این آقای من شوهر منه و با هم در واقع قراردادی بنویسیم. بحث امضاهای متعددی که وجود داره، بحث مهریه که وجود داره و بعد هم تعهدهای واقعی که در داخل خانواده اتفاق میفته، همه اینا در فضای داخل خانواده وجود میاد و فرد وقتی این اتفاق براش افتاد خیالش راحته که این آدمی که حاضر شده بیاد به خاطر من این همه سرمایه گذاری روانی، جسمانی و وقتی و عرض کنم خدمتتون آبرویی بکنه، این آدم پای حرفش وای میسته. درسته بعضی وقتا تو ازدواج ها هم بعضی وقتا خیانت ها اتفاق میفته، ولی غالب ازدواج های سالمیه دیگه. درسته. پس اولین فایده ای که برای ازدواج وجود داره آرامشی که از ارضای نیازهای عاطفی و جنسی به همراه اون تعهد به فرد دست میده در فضای ازدواج وجود داره که در جاهای دیگه به این سادگی پیدا
نمیشه.
خب در فضای جنسی و نیازهای جنسی هم به حد کافی میشه صحبت کرد که خب ما اینجا شاید ضرورت زیادی نداشته باشه صحبت کنیم، اما نکته ای که وجود داره وقتی شرع به ما میگه اون چیزی که شما میتونی از اون لذت ببری، استمتاع داشته باشی و مشروعه در داخل خانواده است. وقتی همچین فضایی رو برای من ترسیم میکنه، من نوعی اگر بخوام خارج از فضای خانواده اینو تجربه بکنم همراه با احساس گناهه. همیشه احساس میکنم که دارم عصیان الهی انجام میدم، همیشه احساس میکنم که دارم طغیان میکنم، همیشه احساس میکنم که چوبشو خواهم خورد، همیشه احساس میکنم دارم به یه نفر خیانت میکنم. این احساس های منفی باعث خواهد شد که باز اون آرامش از من گرفته بشه. غیر از تبعاتی که تو شرع وجود داره بهش گفته شده در مورد مسائل مختلفی که وجود داره، حالا ما شاید اینجا ضرورت نداشته باشه واردش بشیم، فقط داریم از لحاظ احساسی و عاطفی مطرح میکنیم که فرد به حد کافی دچار همچین درگیری میشه و به شدت به هم میریزه. یعنی من میخوام عرض بکنم که در بسیاری از وقتها فرد در فضای عاطفی و فضای جنسی در خارج از خونه شرایطی فراهم میشه، ارضا میشه، اما این ارضا همراه با احساس آرامش روانی
نیست.
غیر از تبعات دیگرش که حالا میشه در مورد صحبت کرد، فقط در تبعات عاطفیش و در واقع روانیش این ارضا وجود نداره، این فرد احساس مناسبی بهش دست نمیده. بسیاری از این افراد میبینه بیماری های مختلف روحی روانی میگیرن، این به خاطر اینه که اون چارچوب شر و چارچوب تعهد واقعی روش اتفاق نیفتاده.
حتی تعهد اجتماعی هم ما اگر بگیم، حالا بعضی شاید روی این واژه شرع حساس باشن، فکر کنن چون ما در لباس دین ظاهر شدیم داریم این رو میگیم، ولی تعهد اجتماعی هم به نظر من بگیم حتی این عبارت رو که چیزی که قبول کردن تو دنیا اون وجود نداشته باشه، طبیعتا این آرامشه هم زیر سوال میره.
بله همینطور. خب پس اولین فایده‌ای که ما صحبت کردیم فایده عاطفی و در واقع جنسی بود. فایده بعدی که اینجا میشه بهش توجه کرد و یکی از نکاتی است که بسیار پررنگ هست در تمام اقصی نقاط دنیا بهش توجه کردن، بحث دوری از بزهکاری اجتماعی هست. جالب بدونید که در تمام اقصی نقاط دنیا بررسی‌هایی که انجام شده، پژوهش‌های متعدد میدانی که انجام شده ثابت کرده که هر جا تأهل بالاست، یعنی میزان تأهل افراد و تعداد افراد متأهل بالاتر هست، تو اون منطقه و تو اون اجتماع میزان بزهکاری پایین‌تره. اونم برمیگرده باز به اون تأهله. من وقتی مجردم احتمال داره با رفقام داریم میریم یه جایی، یه بزهی هم اتفاق بیفته به راحتی من به این دست بزنم، اما وقتی متأهل هستم هر جایی نمیرم، هر کاری رو انجام نمیدم.
یک ترس مضاعفی وجود داره،
یک تعهد مضاعفی وجود داره. من همسر دارم، من فرزند دارم، من شوهر دارم، من عرض کنم خدمتتون خانواده دار هستم و وقتی کاری انجام بدم خانواده‌ام به مشکل برمیخورن. توجه میکنید؟ جالبه، عرض میکنم اولا بخش قابل توجهی از بزه‌ها در مسیر ارضای نیازهای جنسی نامشروع، یعنی اتفاقی که میفته فرد میخواد بره یک ارضای نامشروع رو انجام بده، طبیعتا با یه تیگه درگیر میشه، قطع اتفاق میفته، چاق و کشی اتفاق میفته، آدم رو با یه اتفاق میفته. بسیاری از درصد قابل توجهی از بزه‌های ما در همه اجتماعات دنیا، بالاخره بعضیش دزدیه، بعضیش اعتیاده، بعضیش تبهکاریه، به هر حال مدل‌های مختلفی از اجتماع جرم داریم در اجتماع، بخش قابل توجهی شاید بالای 25% جرم‌های ما جرم‌هایی است که در رابطه با مسائل جنسی اتفاق می‌افته و این مسائل جنسی معمولاً در راستای مجرد بودن به وجود میاد. و این چیزیست که با دنیا قابل اثبات هست. بسیاری از جرم شناسان توی زمینه کتاب ها نوشتن، مقالات متعدد نوشتن و توی روانشناسی اجتماعی بحث های متعدد توی این فضا مطرح شده و این چیز قابل اثباتی هست و در مقالات متعدد هم اثبات شده. بنابراین ما اگر به دنبال آرامش اجتماعی باشیم، به دنبال سلامت اجتماعی باشیم، به دنبال یک فضایی پاک و عاری از جرم یا نبود جرم، کاهش جرم در هر منطقه و جامعه باشیم، باید به دنبال آدم‌های متأهل باشیم. یعنی هر چقدر تونستیم جوان‌ها را به سمت تأهل ببریم و اینها متأهل شدن، اصطلاحاً زمان قدیم می‌گفتن سر به راه‌تر میشن. طبیعتاً فرد درگیر بخشی از زمان خودش رو برای این میذاره که به امور خانواده برسه، خرید خانواده رو بکنه، همسرش رو بیرون ببره، فرزندش رو بیرون ببره، کار بکنه، پول در بیاره که تا معیشتش رو تأمین بکنه. این در واقع شرایط اجازه نخواهد داد این آدم دست خالی باشه، این آدم بیکار باشه، این آدم عاطل و باطل باشه تا به دنبال بزهکاری باشه. بعد از اون طرف هم مسئولیت پذیری میاره. وقتی شما متأهل شدی، به قول قدیمی باید از زیر سنگ هم شده پول در بیاری و برای زندگی در واقع خرج بکنی، پس باید تلاش بکنی. دیگه فرصت کارهای بیهوده
نداری. خیلی ممنونیم از شما آقا. اگر اجازه بفرمایید یک فاصله بگیریم و همراه بینندگان عزیزمون بریم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
خیلی خوشحالیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه خانه مهر. استاد محضرتون هستیم، بفرمایید.
بله، ما داشتیم در مورد آثار و فواید ازدواج صحبت میکردیم. به دو تا از این آثار فواید اشاره کردیم. اثر سوم یا فایده سومی که بسیار مهم هست، تولید نسل و ادامه نسل و فرزند آوری هست. ببینید، اگر در جامعه ای ازدواج کم بشه، بحث فرزند آوری به شدت دچار وقفه میشه. الان یکی از اتفاقهایی که از دهه 70 تا دهه 90 افتاده، با شعار یک یا دو فرزند کافی است که اتفاق افتاده و با تأخیری که در ازدواج پیش اومده و ما الان تعداد قابل توجهی از جوانهای بالای 27 سال 28 سال داریم که هنوز ازدواج نکردن، کشور ما به سمت پیری میره. در کشورهای مثل ایتالیا یا هنگ کنگ، بعضی کشورها، این کشورها کاملا پیر شدن، چون یه مدتی سیاست‌های جدی در واقع کنترل فرزند و کنترل جمعیت رو داشتن و فرزند آوری اتفاق نیفتاده و اینها الان در کشور به عنوان کشور پیر حساب میشن و ما هم اگر زود نجنبیم، احتمال داره حدود 20 سال دیگه ما هم جزو کشورهای پیر باشیم که تعداد افراد بالای 50 سال حد اکثری هست و بیشتر از جوانهای جامعه هست. خب طبیعتاً یک جامعه پویا، یک جامعه پرتلاش، یک جامعه که از لحاظ اقتصادی، از همه، از لحاظ علمی، از همه ابعاد بخواد تلاش بکنه، نیاز به نیروی جوان داره. خب وقتی ازدواج اتفاق نمیفته، فرزندی هم به دنیا نمیاد. وقتی فرزندی به دنیا نیاد، در آینده کودک، نوجوان و بعد جوان و بزرگسال ما نخواهیم داشت و این باعث میشه که به شدت در واقع فرزند آوری کاهش پیدا کنه. نسل بشر نباید قطع بشه و تنها راه سالم و درست فرزند آوری ازدواج هست که باید اتفاق بیفته. خب این آثار بسیار متعددی داره. اگه ما بخوایم همینو باز کنیم، شاید یه جلسه بشیم در موردش صحبت بکنیم. اینه که شما فرزندانی به دنیا میارید و بعد از 20 سال شما متوجه میشید که مثلا 4 تا بچه دارید. این 4 تا بچه هر کدام با یک نفر ازدواج میکنن، میشن 8 نفر. هر کدام از اینا 2 تا فرزند به دنیا میارن، 3 تا فرزند به دنیا میارن، میشن حدود 15-16 نفر. همینطوری این پدر و مادری که یک زمانی مجرد بودن، حالا با هم ازدواج کردن، در عرض 20 سال یک جمعیت 25-30 نفری رو به وجود آوردن و اینها اولا ادامه پیدا خواهد کرد، بعد دور اینها رو خواهند گرفت. در زمان میان سالی، در زمان پیری، در کنار نوه ها و فرزندان بودن، لذت هایی که تو این دنیا وجود داره، همه اینا محصول ازدواجه. و افرادی که ازدواج نمی کنن، یا ازدواج میکنن فرزندی ندارن، یا ازدواج میکنن یک تک فرزند به دنیا میاد، آسیب های بسیار زیادی رو تو این زمینه میبینن. ما تعداد زیادی از افراد داریم که تک فرزندن. خب این آدم قطعا به هر حال با هر کس که ازدواج بکنه، از اون طرف احتمال داره عمو یا مثلا خاله یا دایی و عمه داشته باشه، اما از این طرف دیگه هیچی نداره. توجه میکنین؟ یعنی فرزندانش بنده مثلا به تک فرزند باشم، فرزندان بنده دیگه چون اگر خواهری نداشته باشم و برادری نداشته باشم، نه عمو دارن نه عمه دارن، نه فرزندان عمه نه فرزندان عمو، و هیچ ارتباطی با فامیل نیست. یک جور دنبوریدگی و ابتر بودن داره اتفاق میفته. خب اینا مسائلی است که برای افراد به شدت در واقع فشارزاست و ناراحتی ها ایجاد میکنه. اونایی که شاید اینا رو ندیدن نچشیدن فکر میکنن که حالا چه اتفاق میفته، ولی ما با افرادی که با این افراد در واقع ارتباط دارن، زندگی میکنن، مشکلاتی دارن، وقتی مواجه میشیم، درد و رنج هایی که دارن به خاطر رو به مشاوره مراجعه میکنن، معلوم میشه که چه اتفاقاتی رو رقم میزنه. هدف دومی که هدف بعدی که در این زمینه هست و در راستای همین فرزند آوری هست، تربیت فرزنده. به هر حال والدین وقتی ازدواج میکنن اقدام به تربیت انسان میکنن، رسالت بزرگی رو به عهده میگیرن و با این کاری که انجام میدن میتونن فعالیت نسبتا مهمی رو انجام بدن و در جامعه انسانهایی رو تربیت بکنن، تحویل جامعه بدن، و این جزء آثار ازدواج هست که در بستر خانواده در داخل یک فضای بسیار پر از مهر و محبت فرزندانی رشد میکنن سالم و به اجتماع تحویل میشن و زندگی خوبی رو در آینده خواهند داشت و برای دیگران هم زندگی خوبی رو میسازن. اگر بخوایم بریم سراغ دو تا از آخرین مسائلی که در مورد فواید ازدواج وجود داره و من خیلی با سرعت عرض کردم، یکی از اینها تکامل شخصیته. وقتی شما ازدواج میکنید با یک نفر ارتباط بسیار عمیق همسری برقرار میکنید و در این فضای ارتباط عمیق یه حس مشترک خیلی قوی ایجاد میشه، اصطلاحا یک روح در دو بدن میشید، خیلی به هم نزدیک میشید، شما دو نفر مکمل هم میشید. یعنی شما و همسرتون گاهی نیاز هست ایشون مشکلات شما رو برطرف کنه، گاهی شما مشکلات ایشون رو برطرف میکنید، گاهی اون نکاتی رو به شما یادآوری میکنه، گاهی شما نکاتی رو به اون یادآوری میکنید، و این با هم دیگه باعث به وجود آمدن حالتی از در واقع تکامل در شخصیت و پویایی میشه.
یعنی کمک حال همدیگه هستن دو نفر،
فقط بحث کمک حال به معنای در کارهای روزمره نیست، در تعالی، در پویایی، در بسیار از مسائل. اینی که آیه قرآن میفرماید هن لباسون لکم و انتم لباسون لهنه،
و حتی در معنویت
بله، این لباس میتونه بعضی وقتا به معنای تکمیل کنندگی باشه، بعضی وقتا میتونه معنای پوشش داشتن و پوشاندن عیوب باشه، بنابراین باعث در واقع پیشرفت افراد میشه. از این طرف یه چیزی رو عرض بکنم، مجموع اتفاقهایی که میفته، هم پویایی که وجود داره، هم افزایش در واقع ارضاء عاطفی و روحی روانی و آرامشی که وجود داره، همه اینا باعث میشه که فرد بتونه حرکت کنه به سمت جلو. ما تعداد زیادی از افراد داشتیم که بعد از ازدواج تازه استعداداشون شکوفا شده، تازه اینا تونستن تحصیلات دانشگاهی پیدا کنن، تازه اینا تونستن موفقیت‌های بسیار زیادی رو به دست بیارن. جالبه دیگه، معمولا این شعار به معروفی است که همه میگن که در کنار هر مرد موفقی یک همسر موفق وجود داره. این شعار گزافی نیست، حالا برعکسش هم هست، در کنار یک خانم موفق حتما یک شوهر موفقی وجود داره. در بسیاری از وقتا وقتی ما تک هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم، ولی وقتی یه نفر کنار ما هست فقط نیازهای ما رو ارضا میکنه، فقط قوت قلب ما هست، نمیخوایم فعلا از لحاظ مالی یا از لحاظ جسمانی به ما کمک کنه، همین که حضور داره و آرامش رو به ما هدیه میکنه، نیازهای ما رو برآورده میکنه و قوت قلبی برای ما هست، ما انرژی روانی بیشتر میگیریم برای انجام دادن فعالیت هامون، با قوت پیشرفت میکنیم. و عرض میکنم بسیاری از افراد شما ببینید، چه از لحاظ تحصیلی، چه از لحاظ ورزشی، چه از لحاظ هنری و یا در اقتصادی و یا در جنبه های دیگه، معمولا وقتی نگاه میکنیم میبینیم بعد از تأهل نه تنها اینا افت نکردن، بلکه پیشرفت های بسیار بسیار بالایی رو داشتن. اگر بخوایم بریم سراغ آخرین نکته‌ای که اینجا وجود داره و من تعمدن نگه داشتم برای انتهای بحثم، این هست که در عرض کنم خدمتتون روایات ما و به هر حال نکاتی که از دین مبین اسلام مطرح شده، این مطرح شده که هر کسی که ازدواج کنه، پیغمبر اکرم می‌فرماید ولقد احرز نصف دینه، کسی است که نصف دینش رو به دست آورده، یعنی به دست آوردن ایمان و در واقع دینداری، نصف دینداری. کدام عمله که بتونه نصف دینداری به ما هدیه بده. نماز، حج، روزه، زکات.
این نصف دین شما منوط شده به ازدواج.
نه، منوط شده به ازدواج. فقط و فقط، بازم میگم فقط و فقط در این زمینه است که پیغمبر اکرم میفرماید که هر کسی ازدواج بکند نصف دینشو به دست آورده. خب من سالها نماز میخونم اما نصف دینم به دست نمیارم. من بارها حج میرم، بارها زکات میکنم، حتی جهاد میکنم، خیلی کارهای پرطاقت و پرفشار انجام میدم، اما همچین وعده‌ای من داده نمیشه. تو این ازدواج چی وجود داره که همچین اتفاقی داره میفته؟ این روایت رو همه بینندگان ما شنیدن، بارها و بارها شنیدن. حتی زمانی که عقد خونده میشه، عقد کسی خونده میشه، معمولا خطبا
بله.
کسی که اول عقد رو میخونه اینو جزء خطبه اول در واقع عقد میخونه و همه شنیدن. اما تا حالا این فکر کردیم که این ازدواج چه ویژگی داره که من نصف دینمو به دست میارم و نصف دین به دست آوردن یعنی چی؟ یعنی من سوالم اینه، کسی که به آخرت فکر میکنه الان یک مجرد میره تو اون دنیا، یک متأهل میره اون دنیا. خب غیر از کارهای دیگرش اون کسی که مجرده نصفی از دینشو نداره، اما اونی که متأهل نصف دینشو داره.
البته یک برداشت شاید عامیانه و ظاهری بتونیم داشته باشیم استاد، اونم اینه که خب نیازهای جنسی شخص وقتی برطرف میشه از یک سری از معاصی دور میشه.
بله.
اولین چیزی که به ذهن هر کسی میاد اینه.
خب
حالا این تعبیریه که خیلی شنیدیم. خب. حالا می‌خوام ببینیم تعبیر شما چیه؟ اون چیزی که فرای اینه، فرای مسئله جنسی، ارضای جنسیه.
اولا این چیزی عرض بکنم خدمتتون، این حرف عامیانه نیست، یک حرف کاملا علمیه.
بله.
اینه که یک فرد وقتی ازدواج میکنه در یک مسیر بسیار آرام، سالم، به هنجار و شرعی و قانونی نیاز جنسیشو و نیاز عاطفیشو برطرف میکنه، این چیز کوچیکی نیست.
عرضم این بود که برداشتی که همه میتونن ازش داشته باشن.
ببینید همه بحثایی که من در مجموع امروز گفتم همه اینا زیر چتر به دست آوردن ایمان میتونه جمع بشه. یعنی شما وقتی ازدواج میکنی نیاز عاطفیت برطرف میشه، نیاز جنسیت برطرف میشه، نیاز به آرامش و سکینه و آسایشت برطرف میشه، از لحاظ قوت قلب گرفتن قوت قلب میگیری، پویا میشی و فعالیت میکنی. همه اینها یه چیز رو ایجاد میکنه، تو آزادانه میتونی در مسیر خدا قدم برداری. میدونی سعادت بشر یعنی چی؟ هر مکتبی یه سعادت رو برای بشر معرفی کرده. اسلام میگه سعادت بشر قدم گذاشتن در مسیر قرب الله، حرکت برای نزدیک شدن به خدا. یعنی اصلا بشر برای این به دنیا آمده. حالا خیلی خلاصه بگیم، فلاسفه و عرفا اون چیزی که میگن سادهش اینه که بشر اومده اینجا در مدت زمانی که تو این دنیا زندگی میکنه، هدف اصلیش اینه که بتونه آرام آرام به خدا نزدیک بشه، سفر به سمت خدا بکنه. وقتی قرب الله هدف اصلی ما هست، کمال انسان قرب الله، نزدیک شدن به خدا، سعادت انسان در نزدیک شدن به خداست. خب ازدواج یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به این قرب الهیه. عرض کردم آرامش رو به شما میده، نیازهای عاطفی ارضا میشه، نیازهای جنسی ارضا میشه، پویایی و در واقع حرکت به سمت جلو به خاطر آرامشی که وجود داره اتفاق میفته، فرزند خدا بهت میده. همه اینها در کنار همدیگه یک فضای بسیار قوی ایجاد میکنه، شما راحت تر قدم بذاری به سمت خدا و با آرامش بیشتر. البته به شرط اینکه خودمون با چیزهای الکی دور خودمون شلوغ نکنیم. شاید بعضی از بینندگان به محض اینکه من اینو میگم میگن آقا کو، ما خیلی ازدواج کردیم مشکلات ایجاد شده. وقتی ما با چشم هم چشمی و نیازهای کازه و یه چیزهای دیگه خودمون مسئله رو برای خودمون سنگین میکنیم، این بحث دیگه ایه. اما ازدواج سالم، ازدواج با دقت، ازدواج به هنگام، ازدواجی که فقط بر اساس چارچوب شرع و قانون و بر اساس آموزه‌های دینی باشه و در یک چارچوب سالم اتفاق بیفته، این نصف دین رو به ما هدیه میکنه. اما اگر ما اومدیم در کنار این انواع سیسمونی ها، انواع نمیدونم شیربه ها و نمیدونم خیلی چیزهای مختلف رو به کار بردیم و تجملات و چیزهای دیگه، اینها رو دیگه خودمون داریم اضافه میکنیم و برای خودمون دردسر درست میکنیم. اما اون چیزهایی که در ساده ترین وجه ازدواج به ما میده قطعا نصف دین هست و یه جاهایی شاید بالاتر از دین، نصف دین هم باشه. و یه روایتی هم اینجا در آخر بحثم عرض بکنم و حیف که نگم، پیغمبر اکرم میفرماید هر کس ازدواج کند لقد احرز نصف دینه. خب امیرالمومنین میفرماید هر کس در عنفوان جوانی ازدواج کند لقد احرز ثلث دینه، دو سوم دینش رو به دست آورده. یعنی زود ازدواج کردن، من منظور زود ازدواج کردن نه خیر، خیلی زود هنگام، یعنی در اوایل جوانی و زمانی که تازه جوان هستیم اگر ازدواج کنیم دو سوم دینمون رو به دست آورده.
به موقع ازدواج کردن،
به موقع ازدواج کردن، یعنی من یک بار 20 سالگی ازدواج میکنم، 5 سال بعد از اینکه مثلا به سن بلوغ رسیدم، یه بار هم 32 سالگی ازدواج میکنم، یعنی به جای 5 سال شما عرض کنم خدمتتون
12 سال اینجا
12 اضافه تر بکن. تو این 12 سال از لحاظ قوه جنسی، گناه‌ها، مسائل مختلفی که برام اتفاق افتاد چیکار باید بکنم؟
فشارهای عصبی و اینها.
طبیعتاً اگر زودتر ازدواج کردی همه این ابد ازدواج سالم همه اینا به موقع و بهتر اتفاق میفته و طبیعتاً تو در دینت پایدارتر خواهی شد.
خیلی ممنون استاد، اگر اجازه بدید باز یک تایم استراحت داشته باشیم و برگردیم با سوالات بینندگان عزیز در خدمتتون هستیم. بریم میامرم ببینیم و برگردیم.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آغا شدند نوکرها، بگو بگو مدینه علمی علی در آن، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
عرض شب بخیر دوباره دارم خدمت شما بینندگان محترم. خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. استفاده کردیم از محضر دکتر محکام. استاد امشب برامون اهداف و آثار ازدواج رو بیان فرمودن و در 5 نکته خلاصه کردن که برطرف کردن نیازهای جنسی و عاطفی، دوری از بزهکاری اجتماعی، تولید نسل، تکامل شخصیت و اتمام دین جز این مباحث بود. استاد اگر اجازه بفرمایید از این لحظه به بعد با شما باشیم با سوالات بینندگان. یک سوالی که استاد پرسیدن، گفتن که سلام، چرا در اسلام ازدواج اینقدر سخت و طلاق گرفتن سخت تره؟
بله، حالا من نمیدونم منظورشون از سخت یعنی چی، ولی من برداشتم اینه که در اسلام ازدواج کردن بسیار آسانه. اینی که اسلام در بسیاری از جاها شرط و شروط بسیار ساده‌ای برای ازدواج قرار داده، نشان دهنده سادگی اسلام هست برای ازدواج. حالا در مورد طلاق صحبت خواهم کرد، اما در مورد ازدواج خیلی وقتا چیزایی که ما انجام میدیم شرط و شروطی است که ما برای مقاصد و اهداف خودمون اضافه میکنیم و شاید بسیار از جوانهای ما فکر کنن که اینها جزء اسلام هست. بله، شما وقتی میخوای ازدواج بکنی باید با دقت ازدواج بکنی، با دقت ببینی چه کسی رو انتخاب میکنی، که اینجا ما خیلی کم دقت میکنیم. اما در مورد مسائل مالی، در مورد جاه و مقام و نمیدونم مسائل دیگه بیش از اندازه سختگیری ها میکنیم، در مورد گرفتن امکانات اولیه، مراسمات و آداب رسوم هایی که بسیارش کاملا در واقع قومی و قبیله‌ای و فردی هست و ربطی به اسلام نداره، ما اونجا خیلی زیاد سرمایه گذاری میکنیم. اما در کارهایی که اسلام گفته نه. بنابراین من فکر نمیکنم اسلام ازدواج رو سخت قرار داده باشه. شما اگر همون اولین جلسه ای که ما در مورد ازدواج صحبت کردیم این روایت رو خوندیم، پیغمبر اکرم میفرماید اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه، اگر کسی اومد و دید که شما در واقع از لحاظ شخصیتی و از لحاظ دینی شما رو پسندید یا شما رو پسندید، با هم ازدواج کنید. ما در سیره پیامبر اکرم، در سیره بسیاری از علما، ازدواج‌های بسیار آسانی رو در واقع دیدیم و اتفاق افتاده. اینه که یکی از علما میاد توی درس خارجش اعلام میکنه که امروز دختر من به سن بلوغ رسیده، هر کدوم از شما طلبه ها میخواد ازدواج بکنه با دختر من اعلام کنه تا شرایطشو براهم کنیم. انتهای جلسه بندی طلبه ای که خیلی هم از لحاظ مالی امکانات نداشته، حتی لباس مناسبی نداشته، با خجالت گوشه واسطه بوده، این عالم بزرگ متوجه میشه، صداش میزنه میگه شما میخواد با دخترم ازدواج کنی؟ میگه بله. خب ایشون میشنو میشناخته، خب طلبه خوبی بوده، سربراه بوده، اشکال نداره. پول داری؟ نه ندارم. خب یکی از خونه ها اتاقهای خودشون رو فراهم میکنن، دو یکی دو هفته میگذره مرتب میکنن، خب بیاد با هم ازدواج کنید، زندگیتون شروع کنید. حالا اون طلبه ساده بعدا میشه علامه کاشف الغطای کبیر که یکی از بزرگترین در واقع کتابهای فقهی ما تقریرات ایشونه که شاگرد ایشون نوشته، 43 جلد کتاب جواهری است که معروفترین کتاب فقهی در واقع شیعه است. خب این نشون میده که همچین جایی اصلا اون عالم بزرگ اصلا به دنبالی نبوده که من ببینم این بچه کی هست، این نمیدونم باباش پول داره نداره، خونه داره، اصلا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. دختر من سن بلوغ رسیده، یه جوانه، برازنده اگر باشه من دخترم به ازدواجون در میارم، به همین سادگی. درسته دقت باید اتفاق بیفته، اون عالم هم حتما در واقع این شاگردشو میشناخته، اما به هر حال در خود فرایند ازدواج سختگیری اتفاق نیفتاده. اگر در یه جایی بحث دقت و یه جایی بحث رشیده بودن دختر خانم و یا اذن پدر گذاشته میشه، اینا به خاطر اینه که ما از جلوی آسیب رسیدن به دختر خانم یا آسیب رسیدن به ازدواج گرفته نشه. پس من معتقدم که ازدواج بسیار در اسلام ساده هست. همه عزیزانی که دوست دارن میتونن به کتاب‌های مختلف مراجعه کنن، ببینن که چقدر قوانینی که در شرع مقدس اسلام برای ازدواج هست ساده گرفته شده. اما در مورد بحث طلاق، ببینید طلاق حلاله، اما منفورترین حلاله، مغضوبترین حلاله، یعنی در واقع مورد غضب هست. چرا؟ به خاطر اینکه یک خانواده رو از هم میپاشونه. درسته، چون احتمال داره دو نفر بالاخره بعد از کلی تلاش، بعد از زندگی مشترک به این نتیجه برسن که از هم جدا بشن، خدا راه مشروعی رو، خدا راهی رو برای این جدایی قرار داده، اما جدایی زیبایی نیست. راه زیبایی برای حل مشکل در واقع دو تا زن و شوهر نیست. بنابراین طلاق بله سختگیری های توش وجود داشته، البته باز هم طلاق هم خیلی سخت نیست. اگر در بعضی مراجع قانونی یا در بعضی از کنم خدمتون مثلا جاهایی که تو قوه قضاییه برای طلاق سخت میگیرن، این به خاطر اینه که بتونن جلوی طلاقهای بیهوده رو بگیرن. ببینید این فقط توی ایران هم نیست، فقط توی اسلام هم نیست، در بسیاری از کشورهای دنیا اینجوریه. وقتی یه نفر میره دادخواست طلاق میده، سعی میکنن تا جایی که میشه زمان بگیرن ازش، عقب بندازن. حالا شما ثبت نام کردی، برو دو هفته دیگه مراجعه کن پرونده تشکیل بده. دو هفته دیگه میاد پرونده تشکیل میده، حالا برو دادرسی، اتفاق میفته دو ماه دیگه. همینا برای چیه؟ همینا برای این هست که شاید در این فاصله یک ماه، دو هفته، سه ماه، این زن و شوهری که درخواست طلاق داده بودن و احتمالاً هم خیلی وقتا از روی احساسات و به صورت تکانشی و با عجله تصمیم گرفته بودن، تو این کنار هم بودن آرام آرام چه اتفاق بیفته؟
پشیمون بشن،
متوجه بشن که عجله کردن. جالب بدونی تو احکام شرعی ما خیلی وقتا میگن آقا وقتی زن عرض کنم خدمتون طلاق گرفت، دقت بکنید ببین، طلاق گرفت تا عدش تو خونه شوهرش باقی بمونه،
که شاید یک محبتی جرقه
بکنه، شاید این رجوع اتفاق بیفته. اینا مسائلی است که شاید خیلی از جوانهای ما نمیدونن و اسلام به دنبال اینه که تا جایی که بشه این از هم پاشیدگی اتفاق نیفته. اگر در جایی طلاق سختگیری میشه در مراجع قضایی، برای این هست که فرصتی ایجاد بشه که این اتفاق نیفته. من یه نکته رو برای شما بگم، در بسیار کشورهای اروپایی وقتی یه خانم میره دادخواست طلاق میده، من عذرخواهی میکنم این جمله رو به کار میبرم، ازش میپرسن که در چه روزی از ایام ماهانه خودش قرار داره. اگر در روزهای نزدیک به عادت ماهانه یا در خود عادت ماهانه باشه، طلاقش رو ثبت نمیکنن، میگن برو دو هفته دیگه بیا. چون در زمان عادت ماهانه احساسات بسیار پررنگه و فرد آمادگی زودرنجی در خانم ها بالاست، قانون بسیار از کشورهای اروپایی اینه که فرد در عادت ماهانه یا هفته منتهی به عادت ماهانه دادخواست طلاق بده، دادخواست ثبت نمی‌کنن، میگن دو هفته دیگه بیا. چون شاید بعد از اینکه از این حالت در اومد، از لحاظ فیزیولوژیک بدنش تغییر کرد و حس در واقع عاطفیش بهتر شد، به حس جنسیش بهتر شد، شاید دیگه تصمیم به طلاق
نگرفت.
بنابراین اگر سختگیری‌های انجام میشه، این سختگیری‌ها بحث اسلام نیست، بیشتر بحث‌های حکومتی است، برای اینکه جلوی طلاق‌های بیهوده، طلاق‌های احساسی و طلاق‌های تکانشی رو بگیره.
خیلی ممنون استاد. البته سوالات بینندگان عزیزمون در خصوص ازدواج آسان زیاده. باز سوال اومده که بسیاری از جوانهای خدمت شما سلام عرض کردن و گفتن بسیاری از جوانهای مذهبی به دنبال ازدواج آسان هستن ولی پدر مادر و بزرگترها اجازه نمیدن. یا شخص دیگه سوال کرده، اشاره به قومیت خاصی کرده، گفته ازدواج برای ما افغانی ها خیلی سخته و رسم های علکی که ما الان گرفتارش هستیم بدتر هم شده. ما چی کار کنیم که بتونیم ازدواج اسلامی داشته باشیم؟ شاید دنبال یک راهکار میگردن استاد.
بله، ببینید، به نظر میرسه که این مسئله با روشنگری بتونه حل بشه، چون به هر حال آگاهی و دانش از مسائل اسلامی همیشه میتونه راهگشا باشه. ولی وقتی یه خانواده ای از این خبر نداره یا یه باور عمیق قومی قبیله‌ای داره، میتونه این باعث بشه که حتی در مقابل اسلام هم بایسته، که ما اینو خیلی دیدیم، مواردش رو بسیار متعدد دیدیم. به هر حال هم مسئولین در واقع فرهنگی کشور، رسانه ها و همینطور خطبا و بسیار از مبلغین و طلاب حوزه علمیه، اینا موظفن که قواعد ازدواج، ازدواج آسان، ازدواج شرعی و ازدواجی که اسلام از اون راضی هست رو کاملا تبیین بکنن. طبیعتا اگر بعضی از جوانهای ما هم در خانواده ها همچین مسئله ای دارن، میتونن از مشاور کمک بگیرن، از روحانیونی که در منطقه شون، تو مسجد محله شون و جاهای دیگه هستن، از اونها کمک بگیرن که با خانواده هاشون صحبت کنن، تبیین کنن، توضیح بدن، بعضی کتاب ها رو در واقع به والدینشون معرفی کنن و با احترام با والدینشون گفتگو بکنن تا برای اونها روشن بکنن که این مسئله در اسلام چگونه هست و شما به خاطر انتظارات فامیلی، به خاطر چشم همچشمی ها یا بعضی قواعد سنتی که خیلی وقتا هم با دین مغایرت داره، دارید جلوی در واقع یک ازدواج سالم رو میگیرید. طبیعتا تو این زمینه باید کار بکنن و همه ما باید کار بکنیم و تلاش بکنیم و این کار رو انجام بدیم.
پس میفرمایید که حالا یک وظیفه‌ای که بر عهده رسانه و عوامل فرهنگی و عوامل حکومتی هست، این به کنار، خود شخص هم میتونه رجوع بکنه و از بزرگتری کمک بگیره. حالا بزرگتر منظور مشاور باشه یا یک
در خانواده روحانی وجود داره، یه دایی هست، عمویی هست، پدر بزرگی هست، کسی هست که آگاهی بیشتری داره، میتونه پدر مادر رو راضی بکنه، میتونه گفتگو بکنه، یا استادی هست که با خانواده رفت آمد داره. هر کدوم از ابزارهایی که میتونه این آگاهی رو بالا ببره تا نگاه و مادر و پدر و خانواده اصلاح بشه و تغییر بکنه، طبیعتاً از همون باید استفاده کنن و اصولاً نباید بگن خب حالا چون دیگه پدرم اینجوریه، چون مادرم اینجوریه، پس من محکومم که بمونم مثلا 5 سال دیگه ازدواج کنم. نه، اقدام بکنید، تلاش بکنید و اون چیزی که حق شما هست محترمانه، مؤدبانه و از راه طبیعی و منطقی سعی کنید به دستش بیارید.
انشالله هم که موفق میشن. سوال پرسیدن مشغول تحصیل هستم و فعلا کاری ندارم، 24 سال سن دارن، گفتن که خانوادم به هیچ عنوان راضی به ازدواجم در این شرایط نیستن، اما چون دوست ندارم سنم بیشتر از این شود برای ازدواج، مایل به ازدواج هستم، چه کار کنم؟ حرف خانواده رو گوش دهم یا به اصرار خودم ادامه بدم؟
ببینید، یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، مسئله مالی رو ایشون مطرح کردن، گفتن کاری ندارم و در حال تحصیل هستم.
بله.
و شاید علت اصلی اینم که خانواده مخالفت میکنن، مشکلات مالیه در واقع این بزرگوار هست. طبیعتا ما اینجا دو تا نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم. یه نکته این که اگر خانواده این در واقع جوان عزیز دارن به حرفهای ما گوش میدن، به این توجه بکنن که به هر حال در واقع مسئول ساختن فرزندشون از افتادن در ورطه گناه و آلودگی ارزشش بیشتر از هر چیز دیگری هست، و اگر خانواده امکان حمایت مالی از فرزندشون دارن که در چنین شرایطی ازدواج بکنه، باید این کار انجام بدن. و در واقع اگر ما بتونیم همچین کاری انجام بدیم و فرزندمون از گناه نجات بدیم، شاید یکی از بزرگترین کارهایی است که در طول عمرمون انجام دادیم. یک انسان، دو تا انسان از افتادن تو وادی در واقع گناه و آلودگی و دوری از خدا که چند دقیقه پیش در مورد قرب الهی صحبت کردیم نجات دادیم. اما خود این جوان هم میتونه چیکار بکنه؟ میتونه تلاش‌های انجام بده. بعضی وقتا خانواده میترسن که اگر این پسر، احتمالا این آقاست دیگه،
بله،
این پسر میخواد ازدواج کنه، تن پروری بکنه و کاری انجام نده، خب من در کنار تحصیلم میتونم خیلی ساده یه تعداد فعالیت‌های رو انجام بدم، کارهای پاره وقتی، نیمه وقتی انجام بدم و به خانوادم اثبات کنم که من کاریم، اصطلاحا من جنم کار کردن رو دارم. من جوانی رو دارم، موتور داره، با من مراجعه کرده، جوان 18 ساله‌ای، و ایشون عرض کنم خدمتتون با جابجایی اسنپ داره چی کار میکنه؟
روزی در میاره،
داره یه باری که درآمدی برای خودش تأمین کرده، حتی پول مشاورش رو از اون مسیر داره میده که برای پدرش فشار نیاد. خب این جوان داره به پدرش، به مادرش نشون بده که من جنم کار کردن دارم، من توان این که فردا اگر ازدواج کردم بخوام روی پای خودم بایستم تلاش بکنم رو دارم. خب خانواده‌ام به هر حال معمولا فرزندش رو تنها نخواهد گذاشت که، بنابراین من فکر میکنم هم باید با خانواده گفتگو کرد که من الان این نیاز رو دارم، این نیاز به درد من میخوره، من دارم اذیت میشم و باید این استفاده بشه. از اون طرف با تلاش کردن و کار کردن و حالا یه کار نیمه وقتی در کنار تحصیل پیدا کردن، هم درآمدی برای خودشون کسب کنن که انشاءالله وقتی تحصیلشون تموم شد بتونن در واقع این کار رو توسعه بدن و تبدیل به کار اصلی بشه، هم اینکه والدین رو در واقع نگاهشون عوض بکنن که من میتونم کار کنم، اهل کار هستم، کاری هستم و میتونم تلاش کافی رو بکنم، و اونها امیدوار بشن که میتونن روی فرزندشون حساب کنن و آرام آرام آمادگی در واقع ازدواج رو داشته باشن.
خیلی ممنون استاد. یک دوستان فقط بگن ما چند دقیقه فرصت داریم. خب یه سوالیه که 5 دقیقه فرصت بیشتر نیست، فکر میکنم که یه مقدار وقتمون رو بگیره. سوال پرسیدن سلام، خسته نباشید، من تازه دارم ازدواج میکنم، خانومم چادری نبوده، با هم صحبت کردیم و مشاوره رفتیم، قرار شده چادری بشه، چی کار کنم علاقش بیشتر بشه؟ و سوال دومم اینه که از نظر اعتقادی یه مقدار از من پایین تر هست، چی کار کنم که بیاد بالا به لحاظ اعتقادی؟
ببینید، یکی از مسائلی است که ما همه روزه تو مراکز مشاوره مواجه هستیم. من الان تهران یه مراجعه کننده دارم، اینجوری هست، ازدواج کردن بعد از ازدواج مشکلاتی به سر بحث،
به خاطر همون وقت پرسیدم استاد،
سر بحث عرض کنم خدمتتون همین بحث حجاب با هم درگیر شدن. این یک مسئله است که باید بهش توجه بکنیم. اولین نکته‌ای که به همه خواهران عزیز من باید مطرح بکنم و بدانن این هست که اصولاً مرد غیور هست، مرد غیرتمنده. یک مرد سالم و طبیعی نسبت به مراقبت از همسرش احساس غیرت داره. این مراقبت بعضی وقتا مراقبت مالیه، بعضی وقتا مراقبت جانیه، بعضی وقتا مراقبت از جنس حیا و عفته. یعنی یک مرد دوست داره که همسرش عفیفه باشه، با حیا باشه، پوشیده باشه. طبیعتاً این احساس احساس مقدسیه، احساس زیباییه. پس خواهران گرامی من و از دختران عزیز من به این نکته باید توجه بکنن که این مسئله در واقع سختگیری نیست. یا بعضی ها میگن این مرد بددله، بددلی نیست. درست شاید بعضی خیلی افراطی باشن، ما با اونا کار نداریم، ولی به طور عمومی یک جوان متدین و مذهبی وقتی دوست داره که همسرش پوشیده باشه، این دوست داشتن در واقع مراقبت از همسر هست، در واقع چتر حمایتی بر روی همسر گستراندن هست و این ارزشمند
و نشان دادن اون غیرت هست تا یه حدی که
اگر مرد غیرت نداشته باشه اون مرد خیلی به درد نمیخوره، اون مرد خیلی مرد اصطلاحا نیست دیگه، فرقی با خانم نداره. بالاخره ویژگی های زنانه است، ویژگی های مردانه، غیرت جز ویژگی های بارز یک مرد است. اما برای این عزیزمون که این مطلب رو مطرح کردن، گفته من چه کار بکنم، من فکر کنم باید دانش در واقع همسرشون در زمینه حجاب و فلسفه حجاب بالا ببرن. کتاب شهید مطهری هست، کتاب‌های دیگه در مورد بحث حجاب هست، اینها رو باید مطالعه بکنن و به همسرشون بگن. و بزرگترین مطلبی که من فکر می‌کنم باید در این زمینه بهش توجه بشه، بحث مطرح کردن عفت و حیا هست. ببینید، یک بار شما میگید که اسلام گفته که فقط گردی صورت، از اون بیشتر که از من نخواسته. بله، شرعاً فقط مراجع میگن که فقط گردی صورت و دستا بیرون باشه، حجاب حجاب کاملیه. اما یک بار شما دوست داری این ویژگی های زنانه تو، زیبایی های تو برای همسرت باشه صرفا، و این زیبایی ها رو برای همسرت نگه داری. من از خیلی از خانم ها چند بار اینو پرسیدم که اگر شوهر شما تو دلش غیر از شما کسی دیگه رو دوست داشته باشه، یا زیر چشمی به همسران دیگه، زنای دیگه نگاه بکنه، چه احساسی میکنید؟ خب بعضیشون گفتن چشماشو در میاره، بعضی گفتن که دعوا را میندازیم، مثلا ولش میکنیم. خب حالا که این مرد قرار هست چشماشو از نامحرم در واقع غض بصر کنه، بگیره و به نامحرم نگاه نکنه، میخواد جلوی نگاه نامحرم به تو رو هم بگیره، میخواد پوشش ایجاد بکنه که مردان دیگه در واقع به تو نگاه نکنن. آیا تو حق داری از شوهرت بخوای که در واقع به نامحرم نگاه نکنه؟ اما شوهرت حق نداره بگه که خودتو طوری بپوشون که نامحرم به تو نگاه نکنه. بنابراین من فکر میکنم به صورت عقلانی و مفهوم عفت و مفهوم حیا رو این آقای بزرگوار به همسرشون گفتگو کنه، البته با ملاتفت، با خوشرویی و سر فرصت و با راحتی و در زمان آرامش با هم گفتگو کنن، طبیعتاً آرام آرام اون خانم هم این مسئله رو دریافت میکنه و نگاهش وقتی نگاه معنوی تری باشه، طبیعتاً این قضیه اتفاق خواهد افتاد،
میاد بالا دیگه طبیعتاً. خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم از محضرتون امشب. هم خیلی سوالات مهمی مطرح شد امشب از محضر دکتر محکام، مثل همیشه استفاده لازم رو و بهره کافی رو بردیم. خیلی ممنون از محضر شما بینندگان محترم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
که دلا اسیرته.